أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
جن هذا المعنى الأخير هو متعين للإجماع على وجوب الرضا.
عرض کنم محضرتون که بس رسید به مسئله هشتم در باب قضا و قدر. جناب مصنف فرمود که مقصود از قضا و قدر چیست؟ اگر مقصود خلق افعال است، قضا قدر الهی یعنی آفرینش افعال عباد توسط خداوند متعال، این محاله، چون لازمه است جبر و جبر هم با هدف آفرینش، با ثواب و عقاب، با بهشت و جهنم تعارض داره. لذا محال از قضا و قدر رو معنای خلق افعال عباد بگیریم. اگر مقصود از قضا و قدر الهی الزام باشد، یعنی وقتی میگیم خدا قضا و قدر الهی دارد، یعنی افعالی رو الزام کرده، واجب شمرده است بعضی افعال رو، این در بعضی موارد درسته. بعضی از افعال الهی جزء واجبات هستند، اما همه افعال واجب نیستند. بعضی مستحبند، بعضی مکروهند، بعضی حرامند، بعضی مباحند. معنای سوم قضا و قدر به معنای اعلام بود. قضا و قدر الهی یعنی اعلام الهی، اخبار الهی. جناب خواجه نصیر رضوان الله علیه از میان این سه معنای قضا و قدر معنای سوم رو پذیرفت و فرمود اول اعلام و صح مطلقا، یعنی همه افعال رو میتونیم بگیم قضا و قدر الهی نسبت به افعال انسان به این معناست که یعنی خداوند اعلام کرده، اخبار کرده و عرض کنم برای هم عرض کنم این افعال انسان ها رو در لوح محفوظ به کتابت در آورده، هم بیان کرده و اعلام کرده برای ملائکه، و البته طبیعی است که افعال انسان ها هم بر اساس علم الهی تحقق پیدا می کنن. اما معنیش این نیست که جبر لازم میاد، بلکه به این معناست که خداوند از ازل می دانست و به کتابت در آورده بود و برای ملائکه بیان کرده بود که انسانها با اراده کارهای خود رو انجام می دن. پس قضا و قدر به معنای سوم به کار رفته که معنای بیان هست، که نمونه شو هم در سوره مبارکه نمل آیه 57 داریم. اِلَّمْ رَأَتَهُ قَدَّرْنَاهُ مِنَ الْغَابِرِينَ، یعنی بیننا و اخبرنا بذالک. جناب علامه هلی همین سه معنا رو توضیح داد، نمونه‌های قرآنیش رو هم ذکر کرد، بعد درگیر شد با اشاعره و فرمود آقایون اشاعره، شمایی که قائل به قضا و قدر الهی هستید، مقصودتون از قضا و قدر الهی چیست؟ وقتی گفتیم شد ان الله تبارک و تعالی قوا اعمال العباد و قدرها، مقصود چیه؟ قضا و قدر الهی به چه معناست؟ اگر میگید مقصود از قضا و قدر الهی خلق و ایجاد است، یعنی خداوند افعال بندگان رو خلق میکند، ایجاد میکند، این که فقط بینا بطلانهو، این جبر لازم میاد. قبلا ثابت کردیم انا فاعلون، افعال ما مستند به خود ما هستن، البته در طول اراده ما اراده خدا هم هست، که خب اینجا دیگه بهش توجهی نشده. اگر مقصود شما از قضا و قدر الهی الزام است، خب این حرف درسته، اما فقط در واجبات درسته دیگه، در افعال غیر واجب هم از مستحبات، مباحات و حرامها و عرض کنم خدمت شما مکروهات دیگه صدق نمی کنه، فقط واجبات شامل میشه. در حالی که قضا و قدر الهی همه افعال عباد شامل میشه، نه فقط افعال واجبه رو. اما اگر مقصودتون از قضا و قدر الهی بیان افعال انسان ها هست، یعنی خداوند افعال انسان ها رو بیان کرده، به کتابت در آورده و اعلام کرده که این افعال رو انسان ها بعدن انجام میدن، مثلا این جلسه ما رو خدای سبحان در ازل به کتابت در آورده، به ملائکه هم اعلام کرده، خبر داده که بله در مثلا فرض کن یک شنبه شب در منزل شخصی مثلا این جلسه و این کلاس و بحث برگزار می شود. ملائکه هم اینو می دونستن، لذا خودشون رو آماده می کنن که زیر پای شما بالهاشون رو پهن بکنن. توجه دارید؟ خدا رحمت کنه مرحوم سید ابن طاووس می گفت من بالهای ملائکه رو می بینم که پهن میشه زیر پای طلبایی که مشغول تحصیل هست، خسته قربت باشه، با وضو باشه. توجه دارید؟ تو سنت باید این باشه که من اونجا بشینم، شما رو به قبله بشینید، چون گفتن کلاس رو طوری تنظیم کنید که جمعیت رو به قبله بشینه، ولی خود چون جسارت ما بالا بشینیم لذا این شکلی شده. حالا علی حاله میفرماد این حرف درستی است، لذا و ان انا بهی انه و تعالی بینها و کتبها و اعلم انهم سیفعلونها. قضا و قدر الهی یعنی بینها، بیان کرده افعال انسانها رو، به کتابت در آورده و اعلم، اعلام کرده خداوند که انهم سیفعلونها، یعنی به زودی افعال رو انسانها انجام میدن. اگه مقصود از قضا و قدر این بیان اعلام فهو صحیحون، لأنه تعالی قد کتب ذالک اجمع فی اللوح المحفوظ. همه افعال انسان ها رو خدا در لوح محفوظ به کتابت در آورده و بینه لملائکته، برای ملائکه هم بیان کرده و ملائکه بر اساس اون علمی که و این بیانی که به دستشون رسیده است وظایف خودشون انجام میدن. میفرماید این معنا معنای درستی است، معنای صحیحی است و به همین معنا گفته شده است که ما باید به قضا و قدر الهی رضایت بدیم. رضایت این که واجب است ما به قضا و قدر الهی راضی باشیم، رضن به قضا الله، این رضایت ما به قضا و قدر الهی دقیقا به همین معنا است، یعنی ما راضی هستیم به اعلام خدا، به بیان خدا. خدا هر چه بیان کرده، هر چه به کتابت درآورده و بیان کرده ما راضی هستیم و گله‌ای نداریم. درسته دقیقا همونی که ما با ارادمون قرار انجام بدیم خدا همونا رو نوشته، کم و زیاد مثل دیدیم مثلا گاهی خود مثلا یک دانشجوی مثلا اعتراض داره نسبت به نمره‌اش، یه دانشجوی نسبت به نمره‌اش اعتراض داره که آقا این نمره مثلا کم دادی باید بیشتر بشه. توجه دارید؟ اعتراض به اعلام استاد، به بیان استاد، به نمره دادن استادش داره. نه، ما نسبت به این اعلام و بیانی که خدا نسبت به افعالمون داشته ما گله ای نداریم، چون خدا علام الغیوب است و همه ذره ذره هستی علم دارد. هر کاری که قرار است ما انجام بدیم در هر زمانی و هر مکانی خدای سبحان به اونا علم دارد و بیان هم کرده، لذا همه اینا رو ملائکه ثبت میکنن، ملائکه حضور دارن. برای هر ملکی مأموریت ثبت یک کاری رو داره، مثلا انسان وقتی معاذ الله گناه میکند ملک گناه اونو ثبت میکنه، اگر کار خیر انجام میده ملک خیر است که ثبت میکنه. هر مسئولیتی به کسی واگذار شده، به یک ملکی واگذار شده. خب این ملائکه هم میدونن که خدا شما اینو بیان کرده و ما راضی هستیم. اما فرمودن به کفر و قبایل رضایت ندید. اگر قضا و قدر الهی به معنای ایجاد افعال انسان باشد، رضایت داشتن نسبت به قضا و قدر الهی به معنای رضایت دادن به کفر و قبایل و افعال زشتی است که انسان ها انجام میدن، در حالی که رضایت به کفر و قبایل جایز نیست. اما قضا و قدر را اگر به معنای اعلام و بیان بگیریم، رضایت به اعلام و بیان هیچ اشکالی نداره. در اینجا اشاعره یه توجیه خواستن درست بکنن، اعتذاری بجوین، یه عذرخواهی بکنن به قول معروف و بگن که بله این وجوب رضا و عدم وجوب رضا که الان شما اشاره کردید که به قضا و قدر الهی ما باید راضی باشیم اما به کفر و قبای راضی نباشیم، بنابر نظریه جبر هم درست میشه. چرا؟ میگه برای این که افعالی که انسان از انسان سر میذاره دو حیثیت داره، یه حیثیتش فعل الله، یه حیثیتش فعل انسانه. از اون جهت که انسان اراده کرده است که این کار را انجام بدهد، یعنی کسب، این فعل انسانه، ولی خود فعل فعل اللهه. پس این که گفتن رضایت به قضا و قدر الهی داشته باشید، یعنی رضایت داشته باشید نسبت به فعل الله، اما نسبت به فعل خودت که کسب رضایت نداشته باشی. پس وجوب رضایت به فعل الله هست که قضا و قدر الهیه، عدم رضایت به فعل الناس هست که کسبه. جناب علامه به همین جا گیر میده، میگه اولا نظری کسب که باطل شد، افعال افعال ما هستن، نظر کسب غلطه. نظر کسب قبلا توضیح دادن، اشاره حرفشون نظر جبر نیست، جبریون میگفتن اصلا افعال رو خدا انجام میده و ما اصلا اراده ای نداریم. اشاره قال به نظر کسب بودن، میگفتن نه انسان اراده میکند مثلا این عینک رو برداره، اما کی برمیداره؟ خدا. یعنی برداشتن عینک فعل اللهه، اما از انسان اراده سر زده ها. به این اعتبار که اراده از انسان سر زده است و این اراده به فعل تعلق گرفته، ولی فعل فعل اللهه، به این نظری میگن نظری کسب. کسب مستند به انسانه، فعل مستند به خداست. این که گفتن واجب است رضایت نسبت به قضا و قدر الهی، این نسبت به فعل الله رضایت داشته باشی، اما نسبت به فعل انسان که کسب است نباید رضایت داشت. خب به همین خاطرم ثواب و عقاب به انسان تعلق پیدا میکنه. جناب علامه حلی جواب میده که اولا نظر کسب باطله، ما قبلا ابطالشو گفتیم، چون به هر حال انسان بل وجدان میبیند که فعل زائده اراده اوست، اصلا اراده جز اخیر علت تام است. این همین که انسان اراده میکند کار انجام میده، لذا بین اراده انسان و فعل واسطه ای نیست که بگید خدا اینجا این کار انجام داده. بله اراده ما در طول اراده خدا هست، اما الان شما دارید دو اراده انسان و خدا رو در عرض هم تصویر میکنید، این غلطه. اولا نظریه کسب باطله، ثانیاً ما اشکال رو روی همین کسب میبریم. برای این کسب مستند به خدا هست یا نیست؟ کسب جز کائنات هست یا نیست؟ اگر کسب جز کائناته، همه کائنات همشون مستند به قضا و قدر الهی هست. پس رضا، لزوم رضایت به قضا و قدر الهی یعنی لزوم رضایت به کسب. و چطور شما یه طرف میگید ما نباید به کسب که فعل انسان رضایت داشته باشیم، از یه طرف دارید میگید که رضایت به قضا و قدر الهی مطلقا لازمه؟ خب کسب هم مستند به قضا و قدر الهیه. اگر بگید نه کسب مستند به قضا و قدر الهی نیست، معناش اینه که قضا و قدر الهی همه چیز شامل نمیشه. بعد جناب علامه حلی به استناد استادش خواجه نصیرالدین طوسی برای تأیید این معنا از قضا و قدر الهی، که قضا و قدر الهی به معنای ایجاد و خلق نیست، به معنای الزام هم نیست، بلکه به معنای بیان و اعلام هست، استناد کرده به حدیث معروف امیر المؤمنین که معروف این حدیث به حدیث اسماء ابن نباته که یک شخصی از امام، یعنی ظاهراً پیرمردی بوده، سوال میکنه بعد از اینکه از جنگ صفین برمیگردن یا در کوفه بودن. حالا اینجا عبارت ایشون این است که لمن صرف من صفین، اما در حدیثی که بعد از اون میخوانم در توحید کافی، در توحید صدوق هم حدیث هست، در نهج البلاغه هم هست، در حکم نهج البلاغه آمده، در حدیث آمده که در کوفه وقتی برگشتن، کوفه مستقر شدن، این پیرمرد در برابر حضرت ایستاد و سوال کرد که یا امیرالمؤمنین، چون لقب امیرالمؤمنین لقب خاص امیرالمؤمنین است. اگه تو کتابات و تو نوشته‌هاتون هم نام امام علی رو میبرید، خوب تعبیر امیرالمؤمنین رو بیشتر به کار ببرید. امام علی اهل سنت هم میگن، از این کسی تو کتابش دیدی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو، معلومه این چی است. اهل سنت معمولا امام علی تعبیر میکنن. حالا خلاصه از حضرت سوال کرد که یا امیرالمؤمنین اخبرنا عن مسیرنا الی شام، مسیری که ما رفتیم به شام و برگشتیم، آیا این به قضا و قدر الهی بود یا نه؟ حضرت فرمود بله، این به قضا و قدر الهی است، ما هیچ قدمی بر نداشتیم، هیچ بلندی نرفتیم، هیچ مثلا عرض کنم یک مثلا دره رو فرود نیامدیم، هیچ گامی رو بر نداشتیم مگر اینکه به قضا و قدر الهی. پیر مرد سوال که خب اگر اینه، پس این رنجهایی که ما داریم کشیدیم، زجرهایی که کشیدیم، این همه درد، رنج، گرفتاری، اینا که دیگه اجری نباید بهش تعلق پیدا بکنه. حضرت در جواب فرمود که این حرف رو نزن، این حرف حرف غلطی، چرا؟ نسبت به این مسیری که رفتید، برگشتی، رفتنتون، برگشتتون، حالاتتون، همه اینا با اختیار ارادی خودتون بوده و اجر و پاداش هم نصیبتون خواهد شد. باز شیخ پیر مرده معلوم آدم باهوشی بوده، آیکیش بالا بوده که بل نکرده، تمام بحث رو نبسته، دوباره سوال کرد خب اگر اینه که ما اختیار اراده داشتیم، مکره و مستر نبودیم، جبر در کار نیست، این رفتن و آمدن ها به فعل ما هست و ثواب عقاب هم به فعل ما تعلق پیدا می کند، پس چطور میگید قضا و قدر ما رو سوق داده از رفتن به صفین و برگشتن از صفین؟ حضرت یه مقدار اینو دیگه توضیح بیشتری میده، فرمود که تو قضا و قدر رو به معنای لزوم و حتم گرفتی، لذا به این معنا که قضا و قدر به معنای لزوم باشه، حتمیت باشه، اگر این معنا رو بگید، ثواب عقاب باطل میشه، وعد و وعید باطل میشه، امر و نهی باطل میشه. اصلا برای چی دیگه خداوند کسی رو به خاطر گناهش سرزنش کنه؟ به خاطر چی شخص محسن و نیکوکاری رو ستایش بکنه؟ اینو معنا نداره. یا خودمون عقلا وقتی هم دیگه رو متهم زن میکنیم، اینو توجیه میخواد. پس معنای قضا و قدر به معنای لزوم یا حتمیت نیست، بلکه قضا و قدر در اینجا به معنای اعلام هست، به معنای عرض کنم خدمت شما عرض کنم که معنای امر هست، حکم هست، به این معنا که قضا رب، که حالا حضرت اینجا معنای حکم و امر گرفته، بعد این آیه رو هم تلاوت کرد، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. قضا ربک یعنی چی؟ یعنی حکم ربک، حکم کرده خدا، دستور، در واقع حضرت داره قضا و قدر تشریع اینجا معنا میکنه، یعنی خداوند در لوح محفوظ اینو ثبت کرده که انسان ها باید این کارای خوب انجام بدن، از این کارای بد پرهیز کنن، بعد اینو اعلام کرده، به ما میگه که اینا رو انجام بدید، اینا رو انجام ندید، یعنی این میشه قضا و قدر تشریعی. یه وقت ببینید خدای سبحان اعمال ما رو که قرار است در آینده تحقق پیدا بکند، در لوح محفوظ ثبت میکند، به ملائکه بیان میکنه، و قطعا همون هم که ثبت شده در عالم دنیا به اختیار و اراده ما تحقق پیدا میکنه. یه وقت خدای سبحان باید و نبایدها رو در لوح محفوظ ثبت کرده، بعد از طریق انبیا برای ما تشریح کرده، برای ما بیان کرده که جهاد برید، مثلا کار خیر انجام بدید، کار شر انجام ندید، قبایه رو ترک کنید، حسنات رو انجام بدید. این باید و نبایدها حکم الهیست، حکم تشریعی الهیست. این که ما باید به صفین بریم، این که از صفین برگردیم، این که زجر بکشیم ولو شکست بخوریم اما تا آخرش باید بمانیم، همه اینها حکم وجوب الهیست، خداوند تکلیف کرده نسبت به این عملها، اما نسبت به بعضی اعمال فرموده انجام ندید، اما این حکم قضا الهیست. لذا قوا ربک الا تعبدوا الا اياه، یعنی حکم ربک الا تعبدوا الا اياه. این معنا رو که حضرت توضیح داد دیگه، این پیرمرد خوشحال شد و با خوشحالی بلند شد و اشعاری رو در مدح امیرالمؤمنین ذکر کرد. بعد در پایان این فصل جناب مصنف وجه تشبیه مجبره به مجوس رو ذکر میکنه که چهار وجه رو اینجا بیان کرد. حالا یه عبارت ها رو بخونیم تا بعد ببینیم چه نکته های باقی مونده از قضا و قدر که خدمتون از خاله عرض کنم. میفرماید که اذا ظهر هذا فنقول للاشعری ما تعنی به قوله که انه تعالی قوا اعمال العباد قدرا. آیین اشاعره، مقصودتون چی از این که میگید خداوند قوا اعمال العباد قدرا، قضا و قدر الهی به اعمال انسان تعلق پیدا کرده، این به چه معناست؟ این اردت بهی الخلق و الایجاد، اگه مقصودتون از قضا و قدر الهی خلق و ایجاد است، فقط بینا بطلانه. او چرا؟ برای اینکه به ان الافعال مستندتون الینا، افعال مستند ما هستن، انا فاعلون. و این انا بهی الالزام، اگر مقصودتون از قضا و قدر الهی الزام است، حکم وجوبی است، این لم یسه الا فی الواجب خاصتا، یعنی پذیرفته قضا و قدر گاهی خود به معنای حکمه، حکم ایجابیه، اما در بعضی افعال مثل رفتن باب سفین و برگشتن باب سفین، این میتونه قضا و قدر در اینجا به معنای حکم لزومی باشه، چون فعل واجبی بوده باید انجام میده، حکم تشریعی بره، وجوب تشریعی. و این انا به انه تعالی بینها و کتبها و اعلم انهم سیفعلونها فهو صحیح. اگر مقصودتون به قضا و قدر الهی این است که خداوند بیان کرده است افعال انسانها را و به کتابت در آورده و اعلام کرده خداوند به ملائکه که انهم سیفعلونها، به زودی این افعال انسان انجام میدن، اگر مقصود این از قضا و قدر که معنی بیان و کتابت و اعلام و اعلان باشه، فوسعیان لانه تعالی قد کتب ذلک اجمع فی اللوح المحفوظ، خداوند همه افعال انسان ها رو همه رو در لوح محفوظ به کتابت در آورده و بینه لملائکتی، برای ملائکش هم بیان کرده، لذا ملائکه آمادن پا به رکابن، تا میخواید کار خیر انجام بدید ملائکه میان، کار شر انجام بدید ملائکه میان، چون برایش از قبل تعیین شده، میدونن که کی در چه زمانی در چه مکانی چه کاری رو انجام میده. میفهمه و هازن معنی الاخیر هو المتعین، این معنی اخیر متعینه، یعنی نسبت به همه افعال انسان ها قضا و قدر به معنای سوم ساری و جاری، اما نسبت به بعضی افعال که افعال واجب باشن معنای دوم سرایان داره، یعنی معنای دوم نسبت به بعضی افعال ساری و جاری است، اما معنای سوم نسبت به همه افعال سرایان و جریان داره.
معنای سوم علم ذاتی الهی نیست،
چه کاری فرمودین استفاده؟ نه، علم ذاتی الهی بعد، نه علم ذاتی الهی تبدیل میشه به بیان، کتابت، اعلام، این میشه دیگه فعلی از افعال الهی. خداوند خیلی علم ذاتی زیادی داره، اما آیا همه علم علومش رو به ملائکه بیان میکنه؟ اینجا قضا و قدر معنی علم نشد، قضا و قدر معنی بیان شد، کتابت شد، اعلام شد.
یعنی
چرا؟ همینا اعلام شده ولی
که
بله، نیست. بله بیان، یعنی اینجا ببینید معنای سوم شد بیان، اعلام، همون که قبلا هم داشتیم. یعنی در واقع قضا و قدر یک پروسه‌ای داره، یه پروسش کتابت در لوح محفوظه که فعلی از افعال الهیست، بعد بیان و اعلام. حالا بیان و اعلام هم یکی دارد.
با این حساب الان شاید مطرحی تو کتاب انسان و سرنوشت تحقیقی دارن اونجا میتونن که قضا و قدر علمی چیزی جز،
حالا وارد اجازه بدید این اقسام نشین، این تو بحث خارج حل بشه. میفرماید که این معنای اخیر معنایی است که هو المتعین. چرا؟ للاجماع على وجوب رضا به قضاء الله تعالی و قدری. یعنی که اجماع بر این است که ما باید به قضا و قدر الهی رضایت داشته باشیم. رضایت به قضا و قدر الهی بر همه مردم واجبه. اما ولا یجوز الرضا بالکفر و غیره من القبائح. اما رضایت به کفر، به کارهای زشت و ناپسند که جایز نیست. این که رضایت به قضا و قدر الهی واجب است و رضایت به کفر و قبایح، سایر قبایح جایز نیست، معلوم میشد که قضا و قدر به معنای افعال عباد، ایجاد و افعال عباد نیست. چون اگر قضا و قدر به این معنا باشه، معناش لازمش اینه که چون رضایت به قضا و قدر الهی واجبه، پس رضایت به کفر و قبایح هم واجبه، در حالی که اینطور نیست. پس معنی اصلا قضا و قدر الهی به معنی افعال عباد نیست، بلکه به معنای بیان اعلام. و ما نسبت به بیان و اعلام خداوند نسبت به افعال عباد راضی هستیم. یعنی راضی هستیم خدایا هر چه در لوح محفوظ ثبت کردی و هر چه بیان کردی و اعلام کردی به ملائکه درباره اعمال ما، ولو در آینده که هنوز انجام ندادیم، ما راضی هستیم. چون میدونیم شما خدای سبحان علم برها نامتنایی دارید و ذره جهل و خطا در علم تو راه نداره. هر چه ثبت بکنی و هر چه اعلام بکنی همان است. مثل فرض کنید بلا تشبیه مثل یه معلم خیلی با تجربه‌ای، بار اول که دانش آموزش رو میبینیم میفهمه این تجدید میشه، این مردود میشه، این قبول میشه، این شاگرد ممتازه، این شاگرد متوسطه. توجه دارید؟ از بس تجربه داره. اونی که و اینو مثلا فرض کنید در دفترچه خاطراتش هم مینویسه، خب این مطلبی که الان نوشته دقیقا همونیست که بعدا تحقق پیدا میکنه. توجه دارید؟ خطا درش راه نداره. حالا این وجه شبیه برای که معقول به محسوسی مقداری واسه محسوس معقول رو روشن کنیم. پس بنابراین قضا و قدر رو معنای عرض کنم خدمت شما بیان اگر بگیریم، به معنای اعلام بگیریم، هیچ مشکلی دیگه پیش نمیاد. رضایت به قضا و قدر الهی، رضایت به بیانات و اعلامات خداوند نسبت به افعال انسان. نه دیگه الان این اینو الان گفت که شما یه حرف نزنید.
شما بیان
بیان بیانی که کرده اعلام، نه دقت کنی، یعنی من راضیم خدایا از این بیانی که به ملائکه کردی. مثلا فرض کنید من قرار 2 ساعت دیگه بچه یتیمی رو کتک بزنم ظلمن، که کار قبیح، خداوند در لوح محفوظ اینو ثبت کرده و اعلام کرده ملائکه، این ملائکه شما 2-3 ساعت دیگه، مثلا 2-3 ساعت دیگه نگم 3 ساعت دقیق مشخص کنیم، 3 ساعت دیگه برید تو منزل آیه خسرو پناه، قرار یه بچه یتیمی رو کتک بزنه ظلمن، برید اینو ثبتش کنید. من از این گزارش خدا نسبت به فعل آینده من راضیم، میدونم گزارشش دقیقه، نه نسبت به فعل قبیح خودم راضی باشم، نسبت به بیان و گزارش. گزارش دقیقی است. مثل فرض که یه مجرمی رو بردن دادگاه، بعد قاضی گزارش عمل او رو میده، میگه آقا شما این کار رو انجام دادی، از این گزارش راضی هستی یا اعتراضی داری؟ میگه نه من راضیم، همه امضا میکنم. اما معنیش نیست که به فعلی که انجام داده راضیه. بعد می‌فرماید که خب آقایون اشاعره یه اعتذار، یه توجیه خواستن بکنن، بگن این که ما میگیم نسبت به قضا و قدر الهی راضی باشیم، یعنی نسبت به افعال بندگان، به خاطر این است که افعال از جهت فعل الله بودن وجوب رضا بهش تعلق پیدا میکنه، اما از جهت کسب که فعل انسان است، نه نباید رضایت بهش تعلق پیدا کنه. که جناب خواجه چی علامه دو تا اشکال گرفت، توجه دارید که بعد من این اشکال سومی هم از عرض میکنم. ولا ينفعهم الاعتذار، اعتذار اشاعره نفعی برای اشاعره نداره. چه اعتذاری جستن؟ این به وجوب متعلق لا ينفع نیست، متعلق اعتذاره. اعتذارشون اینه به وجوب رضا بهی، وجوب رضا به فعل انسان، به فعل نگید فعل انسان، به فعل، اما من حیث انه فعله تعالی، از آن جد که این فعل فعل الله است باید بهش رضایت بدیم، حالا کفر یا هر چیزی. از آن جد که این فعل زدن هست، این فعل بر حال خارجی است، چون فعل الله باید بهش رضایت بدیم. و عدم الرضا به این من حیث الکسب، اما نباید به این فعل از آن جد که کسب است رضایت بدیم، چون میشه فعله، چون مستند به انسانه، و از اون جهت که فعل مستند به انسانه میشه قبی. خب پس اعتذارشون اینه که رضایت به فعل از اون جهت که فعل الله است واجبه، از اون جهت که کسب است رضایت واجب نیست و جایز نیست. مشکل هم حل میشه. خب جوابی که ما به اشاعره داریم این است که به هر حال این از آن جد که فعل الله است، این از آن جد که فعل الله قبیه یا قبیه نیست، به هر حال این فعل کفره، فسقه، برای قبیه چه فعل الله باشه چه فعل الانسان، این قبیه. وقتی شما میگید از آن جد که فعل الله است رضایت به اون لازم است، یعنی از اون جهت که کفر است فسق است رضایت به اون لازمه، اون چه حرف عقلایی نیست. چون نمیتونی بگی که حیث کسبش کفره اما خود فعل کفر نیست، اون سجده در برابر بت، این سجده کردن، یه سجده کردن داریم یه اراده سجده کردن داریم، اونی که کسب بود اراده سجده کردن بود، توزه اراده سجده کردن که سجده کردن نیست، این میشه کسب. میگی به این رضایت ندید، اما به خود فعل که سجده کردن در برابر بت هاست رضایت بدین، یعنی رضایت داشتن نسبت به کفر نسبت به فسق، یه حرف عقلایی نیست. این جواب ماست. بله خب بله، یعنی شما به نفع ما داری میگه، خب ابن داره خب هر چی به نفع ما میگید بگید. آها ها کل افعاله، نه نه کل افعاله فرق نمی کنه. میفرماید لبطلان الکسب، اولا علامه دو تا جواب میده به اعتذار، نگفت لا ينفعهم الاعتذار به وجوب، به وجوب متعلق به اعتذار بود، لبطلان متعلق به لا ينفعهم هست. هر جور مجوی دیدید باید متعلق شو پیدا کنید، متعلق چایی رو بعدا پیدا کنید، متعلق بله آقا تقسیم کنید بله بله مده وسط روزه اون چایی پخش کنید. می فهمد که لبطلان الکسب، اولا اصلا نظری کسب باطله، اراده فعل اگر از انسان است، خب خود فعل هم از انسان، چون اراده جز اخیره علت تامه فعله. و ثانیاً فلعنا نقول، اشکال دوم ما این است که ما میگیم ان کان کون الکفر کسبن به قوائی تعالی و قدری وجب الرضا به من حیث هو الکسب و خلاف قولکم، اگر کسب بودن کفر به سبب قضا و قدر الهی باشد باید رضایت بهش تعلق پیدا کنه. عبارت رو دقت کنید، اگر این کون الکفر، الکفر اسم کونه، کسبن خبر کونه، کون الکفر کسبن جمعا میشه اسم کانه، به قضایی تعالی و قدری میشه خبر کانه، وقت جمله کانه تا قدری میشه شرط ان، وجب الرضا میشه جزاش. درست شد؟ میگه اگر کسب بودن کفر، اینکه کفر کسبه، چون کفر رو به کسب زد که گفت رضایت به اون جایز نیست، اگر کسب بودن کفر، سوال میکنیم کسب بودن کفر خودش به قضا و قدر الهی هست یا نیست؟ بحثو خیلی دقیق برده. کسب بودن کفر خود این آیا از متعلق قضا و قدر الهی هست یا نیست؟ اگر هست خب وجب الرضا به، اگر نیست پس معلوم میشه همه کائنات و حادثات مستند به خدا نیستن، پس توحید افعالیتون ایراد پیدا میکنه. چون این آقایون برای که توحید افعالی رو درست کنن من نظر کس رو مطرح کردن. خب شما که قالب توحید افعالی هستید، یعنی همه افعال مستند به خدا هستن، خب این کس مستند به خدا هست یا نیست؟ اگر هست مستند به خداست، پس کسب رو به انسان نسبت ندید و بعد رضایت بدیدش. اگر مستند به انسان، اگر مستند به خدا هست پس به انسان نسبت ندید و رضایت بهش بدید. اگر مستند به انسان هست، مستند به خدا نیست، پس همه حادثات استناد به خدا ندارن. فرمد و ثانیاً فلعنا نقول ان کان کون الکفر کسبن به قضای تعالی و قدره وجب الرضا به من حیث هو کسب، یعنی از اون جهت که کسب است چون به قضا و قدر الهی تعلق داره پس باید رضایت بدید، پس باید به کفر رضایت بدید. و با خلاف قولکم، این که با گفتمان شما تعارض داره، ترجمه امروزی ها، این که با قول شما تعارض داره. اما اگر بگید و ان لم یکن به قضا و قدر، بگید کون الکفر کسبن به قضا و قدر الهی نیست، خب بطل استناد الکائنات به اجمعها الی القضاء و القدر، پس دیگه نمیتونید بگید همه کائنات همه به اجمعها به قضا و قدر استناد دارن. حرفش رو درست فهمیدید؟ عدم جزئیات
و
حالا اون مهم نیست، الان بحث در افعال قبیه، چون اشکال اصلا رو افعال قبیه، بحث اینه که یقینا نه دقت کنید، بحث در اینه که یقینا رضا به قضا و قدر الهی واجبه. اللهم رزن به قضائک رزن به قدرک، این رضای به قضا و قدر واجبه، رضای به کفر و قبائه واجب نیست بلکه جایز نیست. حالا که اینطوریه، شما که قضا و قدر را همون اعمال انسان ها میگیرید، معنای این دیدگاه این خواهد شد که رضایت دادن داشتن به قضا و قدر الهی این رضایت داشتن به کفر و قبائه. البته رضایت داشتن به افعال حسن هم هست، اما اشکال نقضی ما به کفر و قبائه، و این عذرخواهی شما و توجیه شما مشکل حل نمی کنه که بیایید مثلا فعل رو از کسب جدا کنیم. و علم امر به محال، ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علی، قد بین معنى القضا و القدر و شرح و ما شرحا وافیا فی حدیث الاسبق ابن نباته. امام امیر المؤمنین معنای قضا و قدر رو بیان کرده، شرح داده، شرح مفصلی در حدیث اسبق ابن نباته می شرح آمده. لما انصرف من صفین، وقتی که حضرت از صفین برگشتن، فانه قام الی شیخون، یه پیرمردی، شیخ در مقابل سید نیزاین، یه پیرمردی خلاصه در مقابل حضرت ایستاد، فقال له اخبرنا یا امیر المؤمنین ان مسیرنا الی الشام اکان به قضاء الله تعالی و قدره، به ما خبر بده از این برگشت ما از مسیر شام که برگشتیم به کوفه، این به قضاء و قدر الهی بود یا نبود. فقال امیر المؤمنین والذی فلق الحب و برع النسما ما بتعنا موتعا ولا هبطنا واديا ولا علونا طلعتا الا بقضاء و قدر. این خیلی مهمه، مثلا این نگاه که مثلا تا هر سوالی از ائمه پرسیدن معمولا خلاصه به یه جوری جواب رو به توحید رفت میدادن، نگاه توحیدی داشتن. خیلی اگر شما سوال کردن فرق مرحوم اسد علی قاضی طباطبایی با مرحوم شیخ رجب علی خیاط در چیه، در این است که مرحوم اسد علی قاضی مقام توحید پیدا کرد. این مناظر عرفانی هم که خواجه عبدالانصاری ذکر کرده آخرین منزلش توحیده. توجه دارید، توحید یعنی همه چیز رو برای خدا دیدن، خیلی مقام والایی است. پدر در میاره، آدم باید کلی استخون خورد کنه تا به این برسه، که خیلی ها نمیرسن. لذا مرحوم شیخ رجب علی خیاط روز رفت منزل آقای اسد علی قاضی، گفت که امام زمان در مسجد سهله منتظره، اونجا نشسته است، بریم خدمتشون. شو فرمود که اگر انسان برای خدا کار بکنه امام زمان میاد پیشش. یعنی حتی امام زمان رو برای امام زمان نمیخواست. توجه دارید، خیلی وقت ما امام زمان رو برای خودمون میخواییم، نه برای امام زمان، نه برای خدا. توجه دارید، بعضی ها نه امام زمان برای امام زمان میخوان، بعضی امام زمان برای خدا میخوان. اینه که هر چیزی رو آدم به ذات اقدس اله ارتباطشو برقرار کنه، این نگاه توحیدیه. توجه دارید، معرفت توحیدی ما داریم، بینش توحیدی، منش توحیدی، کنش توحیدی. بعضی هستن که اعمالشون برای رضای خداست، نماز میخونه قربت الله، روزه میگیره قربت الله، درس میخونه قربت الله، درس میده قربت الله، این خب مقام والایی است. اما بعضی سن منششون، خلقیاتشون هم قربت الله است، بعضی معرفتشون هم قربت الله است. اینکه گفته میشد این علوم دنیای امروز دینی نیستن، برای اینه که معرفت، معرفت توحیدی نیست، بریده است. به قول شیخ ناصر توی جهاد آمونی، خلاصه این دوبال مبدع و معاد از علم کنده شده، فقط به علت عرضی پرداختن، علت طولی رو فراموش کردن. سوال از قضا و قدر الهی است، خدا میتونه بگه بله. بفهمون والذی فلق الحب، قسم به کسی که دانه را شکافت و برع النسمه روح را آفرید، ما بتعنا موتا، هیچ قدمی بر نداشیم، لا عبتنا وادیا، هیچ دره ای رو ازش هبوط فرود نکردیم، ولا علونا طلعتا، فرا نرفتیم هیچ تپه رو الا به قضاء و قدر. فقال له شیخ عند الله احتسب عنایی، پس رنج های من عند الله دیگه، خدا باید این رنج ها رو احتسابش به خداست، عند الله است، ما ارالی من الاجر شیا، من دیگه انتظاری ندارم که از خداوند یه اجر پاداشی چیزی نصیبم بشه. این ما ارالی من الاجر شیا نکره در سیاق نفع فاده عمومی، یعنی هیچ اجر پاداشی دیگه نصیب من نمیشه. ما اعتقد لی من الاجر. فقال له، حضرت فرمود که مه، یعنی اسکت، این حرف رو نزن، ایها الشیخ بل عظم الله اجرکم فی مسیرکم و انتم سائرون، خداوند اجر شما رو در مسیرتون بزرگ دانسته، بزرگ شمرده در حالی که شما سائرید، و فی منصرفکم و انتم منصرفون در حالی که برمیگردید، در بازگشتتون خداوند اجر بزرگی براتون در نظر گرفته. ولم تکونوا فی شیء من حالاتکم مکرهین ولا الیها مضطرین، شما در هیچ یک از حالاتتون مکره نبودید، مضطر نبودید، یعنی مجبور نبودید. چون ممکنه وقتی کسی واقعا دلش نخواسته بره جبهه، حالا به هر حال به زور بردنش، توجه دارید، از باب اکراه و اضطرار جبهه رفته. مثلا فرض کنید آخر جنگ دیگه نیروهای مقدار کمن بودن، خود بعضی از این کارمندا رو گفتن مثلا فرض کنید باید برید، و یه مقدار بعضی رو حالا اجبار میکردن. خب اون در واقع جبر معنای اضطرار بود، اکراه بود. البته وقتی می اومدن منطقه می دیدن اوضاع احوال رو دیگه خیلی علاقه پیدا می کردن و دیگه دوست داشتن مرتبه. اولش خیلی تمایلی نبود، ولی بعد دیگه با عشق و انگیزه می اومدن. لذا این مکرا مستر هم به معنی همون جبره. فقال الشیخ خب حالا که اینطوری است، کیف و القضا و القدر ساقانا، پس چطور قضا و قدر ما را راند و سوق داد به طرف شام، یا مثلا برگشت از شام. یعنی اگر ما اختیار داشتیم، اراده داشتیم، این فعل ما بوده، پس این قضا و قدر یه چیه؟ اول سوال کرد آیا قضا و قدر بوده؟ بله قضا و قدره، پس دیگه سوای ما نمی گفت نه بابا، خدا عجب براتون در نظر گرفته، اینه با قضا و قدر چیه؟ اینه باوشی بوده ها. من خیلی خوشم میاد وقتی این گفتگوها رو میبینم، بعضی شاگرد اصحاب ائمه خیلی ور میرن و خلاصه ول نمیکنن امامو، لذت خاصی داره. تازه اینم پیرمرد بوده دیگه، خسته شده و الا شاید جوان بود ولی ادامه میداد، چون هر جایی بحث بود. فقال الشیخ کیف والقضا والقدر ساقانا، فقال ویحک لعلك ظننت قضاء لازما و قدرا حتما، تو خیال کردی، گمان کردی که اینجا قضای لازم و قدر حتمیه. یعنی وقتی میگید اینجا قضا قدری است، یعنی قضا و قدر به معنی ایجاد الفعل، این قضا و قدر لازم و حتمی اینجا یعنی ایجاد الفعل، خلق الفعل. چون مثلا میگید مثلا قاضی رو قاضی میگن به خاطر همینه، قوا یعنی حکمه، یعنی حکم و داد، دیگه پرونده بسته میشه، تمام میشه، پایان کاره. آیا اینجا قضای لازم قدر حتمیه، یعنی ایجاد الفعل؟ اگر این باشه که لوکان قضای لبت لفظ و العقاب والوعد والوعید والامر والنهی ولن تعت لائمت من الله لمذنبین، دیگه اصلا سرزنشی از نای خدا برای گناهکار صادر نمیشه، ولا محمدتون لمحسنن، دیگه برای نیکوکار ستایشی معنا نداره، ولم یکن المحسن اولا بالمعت من المسی ولن مسی اولا بالذنب من المحسن، دیگه اینطور نیست که بگید آقا بهتر ما محسن رو مدح کنیم و مسی رو ذنب، نه، بهتری و بدتری نداره، فرق نداره دیگه، اما ایجاد و فعل خداست. این سخن تلک مقالت و عبدت الاوثان، این مقاله هم معنی گفتمانه، این گفتمان بت‌پرستان هست، جنود شیاطین هست، شیطان هست، شهود زور هست، اینه که شهادت دروغ میگن، و اهل الامان سواب و هم قدریت و حاضر امه، این قدری امت هست، مجوس این امت هست، کسی که حرفو میزنن اینا مجوس این امت هست، قدری این امت هست. ان الله تعالی امر تخییرن و نها تحویرن، خدا امر کرده ولی امر وجوبی هست، ولی شما مخیرید انجام بدید یا ندید، مخیرید یعنی اختیار دارید، نهی کرده تحذیرن برای اینکه خلاصه برحذر بدارید منهیان ان را، اما اختیار دارید. و کلف یسیرن لا یکلف النفس الا وسعها، تکالیف خود تکسی تکلیف سنگین نیست، آسانه. ولم یعص مغلوبا ولم یطع مکرا. یعنی که هر کسی که اسیان میکند اسیانش مغلوبی نیست، اطاعتش مکرعی نیست. مغلوب و مکرع اینجا معنی جبریه، اطاعت و اسیان جبری نیست. ولم یرسل رسل عبثا، خداوند انبیا رو عبث ارسال نکرده. ولم یخلق السماوات والارض ما بینهما باطلا، آسمان ها و زمین و بین اینا رو باطل، یعنی هدف داره آفرینش. وقتی آفرینش هدف داره، هدف خلقت هست، هدف خلقت در انسان ها کمال است، خب کمال باید با اختیار باشه که معنا بده. ذالک ظن الذین کفروا، این حرف حرفی است که گمان کردن کسانی که کفر و کفر ورزیدن. فویل للذین کفروا من النار. فقال شیء و من قضا بالقدر الذان ما سرنا الا بهما، ول نمی کنن. میگه خب قضا و قدری که به وسیله این قضا و قدر ما حرکت کردیم، سیر کردیم، و اصلا سیر نکردیم الا به قضا و قدر، این به چه معناست؟ فقال از این فرم هو الامر من الله تعالی بالحکم، این همون امر الهیست، حکم الهیست، یعنی قضا و قدر تشریعی. یعنی قبل از اینکه ما اصلا حرکت کنیم خداوند امر کرد تشریعاً ما جهاد کنیم، ما بر اساس همون امر بریم حرکت میکنیم. قضا و قدر الهی یعنی امر الهی، حکم الهی. نه اینجا اعلام معنی نکرده. و تلا قوله تعالی، بل حضرت تلا قوله تعالی این کلام خدا رو تلاوت کرد. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، یعنی حکم ربک. اگر یادتون باشه در صفحه قبل هم این قضا ربک الا تعبدوا الا اياه معنی حکم و ایجاب گرفت، ولی خب عرض کردیم قضا و قدر معنی حکم و ایجاب غلط نیست، در افعال واجب فقط صادقه، نه در همه افعال. این در واقع شاهد مثال برای معنای دوم، چون معنای اول باطل بود، معنای سوم همه جا درست بود، معنای دوم بعضی جا درسته. و این معنای دوم رو شاهد بود برای معنای دوم از کلام امیرالمومنین. فنهى الشيخ مسرورا، شیخ دیگه خیلی با خوشحالی بلند شد و خلاصه یه دفعه از جا پرید و این شعر رو خوند: انت الامام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضانا، اوضحت من ديننا ما كان ملتبسا، جزاك ربك عنا في احسانا. شهادت داد خلاصه به امامت حضرت که میگه با اطاعت و پذیرش شما ما امید داریم که روز قیامت از ناحیه خداوند بهش و رضوان نصیب اون بشود. تو دین ما رو واضح میکنی بدون که ذره التماس و شبهه درش باشه. بعد دعاش کرد که جزاک ربک عنا فی احسانا. خب این حدیث حضرت، این حدیث رو در هم توحید صدوق آمده، هم در کافی و هم در عرض کنم خدمت شما نهج البلاغه. حدیث رو در کتاب توحید باب الجبر و القدر و الامر بین الامرین ذکر کرده. حدیث از علی ابن محمد، از سهل ابن زیاد و اسحاق ابن محمد و غیر اینها رفعوها، حدیث مرفوع است ولی خب علما همه بهش اعتماد کردن. در محل سند توحید رو نگاه نکردم ببینم اون سندش هم مرفوع است یا خیر. بله حدیث، بله بله. کان امیرالمومنین علیه السلام جالسن بالکوفه بعد منصرفهی من صفی، یعنی که حضرت در کوفه نشسته بود بعد از اینکه صفی برگشت. اذ اقبل شیخون فجفا بین یده، یک شیخی در مقابل حضرت ایستاده بود و ثم قال لو یا امیر المومنین اخبرنا عن مسیرنا الى اهل الشام اب قضاء من الله قدر. فقال امیر المومنین علیه السلام اجل یا شیخ ما علوتم طلعتا ولا هبتتم بت نوادن الا بقضاء من الله وقدر. فقال لو شیخ عند الله احتسب عنائی یا امیر المومنین. فقال لو مه یا شیخ فوالله لقد عظم الله الاجر في مسيركم وانتم سائرون وفي مقامكم وانتم مقيمون وفي منصرفكم وانتم منصرفون. دقت کردید مقامكم وانتم مقيمون نبودید تو این حدیث که نقش شد. ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا الی مبترین. فقال له الشيخ وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا الیه مبترین وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا. فقال له وتظن انه كان قضاء حتما وقدرا لازما انه لو كان كذلك لبطل الثواب والامر والنهي والزجر من الله وسقط معنى الوعد والوعيد. فلم تكن لائمة لمذنب ولا محمدة لمحسن ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب. تلك مقولة إخوان عبدة الأوثان وخصماء الرحمن وحزب الشيطان وقدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله تبارك وتعالى كلف تخييرا ونهى تحذيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها مجهول عباره مجاوده ولم يملك مفوضا ولم يخلق السماوات والأرض بين باطلا ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين أبثا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فأنشأ الشيخ يقول أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمن غفرانا. تفاوت در شعرش أوضحت من أمرنا ما كان ملتبسا جزاك ربك بالإحسان إحسانا. این متیست که اینجا آمده. عرض کنم خدمت شما. بعد به اعتبار این که فرمود کسانی که ادعا قضا قدر و معنای لازم و لزوم و حتمیت گرفتن، ایجاد و فعل گرفتن، یعنی قضا قدر الهی، یعنی همه افعال انسان که حتمیت و ضرورت پیدا کرده، این لازمش اینه که سباب و عقاب و وعد و بعید و امر و نهی همین رو باطل بشود. این دیدگاه قدریه این امت هست، مجوس این امتی هست، یعنی جبریون مجوس این امت هست، قدری این امت هست. آقا قدریه در روایت هم آمده، بعضی قدری رو به معتزله نسبت دهند، یعنی کسی که قائل به اختیار هست، ولی قدری اینجا معنی کسی که قائل به جبره. این هم قدری این امت هست، مجوس این امت هست. بعد به این اعتبار از ابوالحسن بصری محمود خوارزمی نقل می‌کنه که وجه شباهت مجبره به مجوس در چیه. چهار وجه ذکر کرده، حالا یکی که عرض می‌کنم. قال ابوالحسن بصری به محمود خوارزمی وجه تشبیه علیه السلام المجبره بالمجوس من وجود. وجه شباهت مجبره به مجوس در چهار وجه اینجا ذکر شده. احدها ان المجوس اختصوا بمقالات سخیفه و اعتقادات واهیه. مجوس گرفتاری سری دیدگاه ها و گفتمان های سخیف و اعتقادات واهی شده که معلومت البطلان هست و کذالک المجبر. مجبر هم همیتون، مجبر هم حرفاشون اعتقاداتشون دیدگاهشون معلوم البطلانه. وقتی میگه انسان هیچ اختیاری از خودش نداره، این حرف باطلیست. مثل حرف های مجوس، مجوس هم اعتقاداتی داره. مثلا مجوس فرض کنیم میگن آقا در عرض خداوند یه شیطانی هم از حرف باطلی سخیفه، همطور که حرف سخیفه هم حرف سخیفه. یه وجه تشبیه، اگر تو این تو این وجه تشبیه بپذیریم، هر کس به کسی میشه تشبیه یه جمعه یه جمعه دیدن. مثل همین از کنم خدمت شما نام و نسب این آقای نصیر و دینه که یه شباهت هایی پیدا کرده. من از وقتی باش صحبت کردم نصیر و دین گفتمش که شما اصلا وارد این بحثی نشدم، ابتدا گفتم شما اگر دو چیزی شبیه هم بودن حکم یکی رو به دیگری سرایت میدی. یه فکری کرد گفت اگر قیاس مع الفارق باشه نه نمیتونیم. گفتم به صرف شباهت، بعد اگر صرف شباهت حکم بر یکی بر یه سرایت میشه، خب قطعا شما بین اهل سنت و یهود هم شباهت هایی میبینید، پس باید بین اهل سنت یهودی هم. اگر شباهت ملاک نیست، پس اگر یه جایی بین شیعه و یهود هم شباهت دیدی، نمید بگی شیعیان توسط یهودی ها به وجود اومدن، منشأ یهودیه. بله این که میتونید بگی صرف شباهت، چون شباهت ها رو ذکر کرده. این اولا کبرای مثلا صغراش هم اشکال داره، خیلی از این شباهت غلط هستن، در شیعه نیست. علی حال این و ثانی ها ان مذهب المجوس ان الله تعالی یخلق فعله و ثم یتبرأ من کما خلق ابلیس و من تفامه. مجوسی ها مذهبشون باورشون بر این است که میگن خداوند یک فعلی رو خلق کرده بعد ازش بیزاری جسته، مثلا ابلیس رو خلق کرده آفریده بعدم او رو رانده نفیش کرده از خودش تردش کرده. و کذالک المجبره هم اینطور میگن قالوا انه تعالی یفعل القباحه ثم یتبرأ منها، خداوند افعال زشت انسان ها رو خودش انجام میده بعدم بیزاری میجوید. همونطوری که مجوسی ها میگفتن که خداوند شیطان رو خلق کرد بعد ازش براعت جز. و ثالثه ها ان المجوسه قالوا ان نکاح الاخوات والامهات بقضاء الله و قدره و ارادته. مجوسی ها میگن که ازدواج، مجوسی ها بزنم بعضیشون معتقدن که ازدواج خواهر و مادر با خواهر و مادر اشکال نداره، میگن اینا به قضا قدر الهیه، اراده الهیه. و وافقهم المجبر، مجبر هم با مجوس موافقت کردن در این. و حیث قالو گفتن ان نکاح المجوس لاخواتم و امهاتم به قضاء الله و قدره و ارادته، میگن این نکاح مجوسیا که با خواهرش یا مادرش ازدواج میکنن این به قضاء و قدر اراده الهیه، چون امر قبیح و قبیح رو به خدا نسبت دادن. و رابعها ان المجوس قالوا ان القادر على الخير لا يقدر على الشر. مجوسی ها میگن قادر بر خیر قدرت بر شر نداره، و بالعکس اونی که قدرت بر شر داره قدرت بر خیر نداره. مثلا ابلیس قدرت بر شر داره قدرت بر خیر نداره، خدا که خیر است قدرت بر خیر داره قدرت بر شر نداره. مجبر هم همینو میگن، میگن ان القدرت موجبتون للفعل، قدرت ایجاب کننده فعله، غیر متقدمت علی، یعنی قدرت مقارن فعل حادثه، تقدم بر فعل حادث نداره. ما حرفمون اینه، ما میگیم قدرت تقدم بر فعل داره. مثلا من الان قدرت دارم عینکم رو جابجا بکنم، بعد که اراده کردم جابجا میکنم، میتونم اراده نکنم جابجا نکنم، ولی قدرت هست. ما معتقدیم قدرت با اراده موجب فعله و قدرت تقدم بر فعل داره. مجبر میگن نه، قدرت موجب فعله و تقدم بر فعل هم ندارد. پس بنابراین انسانی که قادر بر فعل خیر است دیگه قدرت نداره شر انجام بده، پس جبره. انسانی که قادر بر فعل شر است یه قدرت نداره فعل خیر انجام بده، پس جبره. پس همونطوری که مجبره، همونطوری که مجوسی ها میگن که القادر علی الخیر لا یقدر علی الشر و برعکس، مجبره هم میگن که کسی که قدرت به فعل داره بلافاظه بعد از قدرت فعل تعلق پیدا میکنه. پس انسانی که قادر به خیر است قادر به شر نیست. ما میگیم نه، ما که قادر بر کار خیریم قدرت بر کار شر هم داریم، میتونیم کار خیر انجام بدیم میتونیم کار شر انجام بدیم. اما مجبره میگن نه، وقتی قدرت بر کار خیره دیگه قدرت بر کار شر نیست. میفرماد و رابعها ان المجوس قالوا ان القادر على الخير لا يقدر على الشر و بالعکس، و المجبره قالوا ان القدره موجبه للفعل، که قدرت موجب فعل است که غیر متقدمتن، این غیر متقدمتن مثلا عطف بیان قدرت بگیری، غیر متقدمتن یعنی قدرتی که تقدم ندارد علی بر فعل، فل انسان القادر علی الخیر لا یقدر علی ضده، و بالعکس انسانی که قدرت بر خیر داره قدرت بر شر ندارد، و انسانی که قدرت بر شر دارد قدرت بر خیر ندارد. خب این عبارت کافیه دیگه، بعد یه سری نکته و توضیحاتی داره درباره قضا و قدر تشریعی، تکوینی، علمی، عینی، ذاتی، فعلی که انشاءالله به اون جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.